ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید پاکستان تعهدات خود را در ارتباط به صلح افغانستان انجام نداده و مطالب دیگر. در برنامه هفتهوار آزادی و شنوندگان مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با زلمه خلیلزاد سابق سفیر امریکا در افغانستان و ملل متحد میشنوید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. نظامیان افغان در یک شبانه روز گذشته با شورشان مسلح حداقل در 11 ولایت افغانستان درگیر بودند. رئیس جمهور ایران تعهد کرده که کشورش پناهجویان افغان را به طور اجباری اخراج نخواهد کرد. آلمان و فرانسه از صدر اعظم جدید اوکراین خواستند تا به زودی ممکن اصلاحات اقتصادی را عملی کند. و دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانان اروپا قرعه کشی شد. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. نظامیان افغان در یک شبانه روز گذشته با شورشان مسلح حداقل در 11 ولایت افغانستان درگیر بودند. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه میگوید که در این درگیری ها بیش از 74 شورشی کشته و 11 جنگجوی دیگر زخمی شدند. اعلامیه به طور مشخص از کشته شدن 48 شورشی که 41 تن آنها جنگجویان داعش بودند در ولایت ننگرهار خبر میدهد. وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید که در عملیات مشترک نظامی که توسط اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی انجام شد، یک مرکز آموزشی شورشیان داعش در ولسوالی اچین ننگرهار از بین برده شد. همزمان با این والی کندوز میگوید مخالفان مسلح بالای شهر کندوز و 6 ولسوالی این ولایت حمله کردند. اسدالله عمرخیل به خبرنگاران گفت حمله شورشیان عقب زده شده و در این جریان نزدیک به 30 شورشی کشته شدند.
ټول مزاحمتونه ان شاء الله له شکست سره مخامخ شوي. د ښار د کندوز د ښار په شاوخوا کې هم په بعضي ځایونو کې دوی بعضې مزاحمتونه وکول، پراګنده مګم نتیجه منفي وه.
طالبان روز سه شنبه آغاز عملیات بهاریشان را اعلان کردند و تهدید کردند که حملاتشان را شدت خواهند بخشید، اما حکومت افغانستان باور دارد که این اقدام طالبان جنبه تبلیغاتی دارد. رئیس جمهور ایران تعهد کرده که کشورش پناهجویان افغان را به طور اجباری اخراج نخواهد کرد. حسن روحانی در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان وعده سپرد که تلاش خواهد کرد تا زمینه ثبت نام همه افغانهای مهاجر را در ایران فراهم سازد. در اعلامیه‌ای که حکومت افغانستان امروز نشر کرد آمده است که عبدالله عبدالله در این دیدار بالای تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور هم تاکید کرد. اعلامیه می‌افزاید که عبدالله ابراز امیدواری کرده که هرچه زودتر بهره برداری از بندر چابهار آغاز شود. به اساس تفاهمی که میان کابل و تهران وجود دارد، افغانستان می تواند از بندر چابهار برای راه یافتن به بازارهای جهانی استفاده کند، اما این بندر هنوز قابل استفاده نیست. حکومت پاکستان میگوید در پروسه صلح افغانستان نباید بالای موقف پاکستان شک و تردید وجود داشته باشد. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در اسلام آباد در یک کنفرانس خبری گفت که ثبات افغانستان به سود منطقه است. او افزود پاکستان باور دارد مذاکرات صلح یگانه راه حل مناسب برای جنگ افغانستان است. نفیس زکریا همچنان از فعالیت گروه چهار جانبه در پروسه صلح افغانستان ابراز حمایت کرد. این گروه شامل افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین می شود. ادامه خبرها. آلمان و فرانسه از صدر اعظم جدید اوکراین خواستند تا به زودی ممکن اصلاحات اقتصادی و تفاهمنامه منسک را برای پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین عملی کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این پیام را به پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در تماس های تلفنی امروز رساندند. دفتر رئیس جمهور فرانسه با نشر اعلامیه‌ای به نقل از فرانسوا اولاند گفته است که حرکت تازه به وجود آمده در نتیجه تغییر در حکومت باید نتایج مثبت و زود هنگام داشته باشد. مقام‌های ترکیه در این کشور صفحه اینترنتی خبرگزاری سپوتنیک روسیه را بستند. سپوتنیک خبرگزاری دولتی روسیه است. ماهر بوستیپی مدیر مسئول این خبرگزاری در ترکیه امروز این خبر را در صفحه توییتر خود اعلان کرده، گفت حکومت ترکیه تنها صفحه ترکی این خبرگزاری را نه بلکه همه صفحاتش به 31 زبان را بسته است. تا به حال سازمان مدیریت اینترنت و مخابرات ترکیه در این باره چیزی نگفته است. این اقدام احتمالاً روابط انقره با مسکو را بیشتر از این پرتنش خواهد ساخت. اختلافات میان ترکیه و روسیه پس از آن اوج گرفتند که نظامیان ترک یک تیاره جنگی روسی را در نزدیک مرز با سوریه سقوط دادند و سپس مسکو بالای انقره تحریم وضع کرد. حداقل 9 نفر در نتیجه یک زلزله نیرومند در ژاپن هلاک شدند. مقام‌های رسمی گفتند که در این رویداد صدها تن دیگر در جنوب این کشور دیروز زخم برداشتند. گروه نجات هنوز هم افرادی را جستجو می‌کند که در زیر آوار گیر ماندند. در این زلزله ای که شدت آن 6 درجه ریشتر بود، ساختمان‌ها ویران شدند ولی به تأسیسات هسته‌ای این کشور آسیب نرسیده است. نورسلطان نظربایف با رئیس جمهور قزاقستان و همتای ازبکستانیش اسلام کریموف بالای مسائل امنیتی در منطقه صحبت کردند. این دو رهبر امروز در تاشکند مرکز ازبکستان با هم ملاقات کردند. نظربایف پیش از این در کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول شرکت کرده بود. شهر تاشکند در ماه جون میزبان نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز خواهد بود. یکی از مسائل مورد بحث در این میان رهبران ازبکستان و قزاقستان در دیدار امروزشان برگزاری همین نشست بود. قزاقستان بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی و ازبکستان با نفوذترین کشور در این منطقه بازیگران اصلی در منطقه نفتخیز آسیای مرکزی است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس میگوید کشورش میخواهد روابطش را با جهان اسلام تقویت کند. لوکاشنکا در سخنرانی در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول دیروز گفت واضح است که شکل‌گیری دنیای چند قطبی بدون حضور مسلمانان ناممکن است. رئیس جمهور بلاروس افزود که یک جا با دیگر بازیگران کلیدی سیاسی جغرافیایی دنیا، جهان اسلام می‌تواند یکی از ستون‌ها برای حفظ ثبات و امنیت در جهان باشد. هرچند بلاروس شامل 56 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی نیست، اما رئیس جمهور این کشور در نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شرکت داشت. و دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانان اروپا قرعه کشی شد. بایرن مونیخ آلمان در برابر اتلتیکو مادرید اسپانیا قرار گرفت و منچستر سیتی انگلستان حریف ریال مادرید اسپانیا شد. تیم ریال مادرید با شکست دادن ولفسبرگ آلمان به مرحله نیمه نهایی راه یافت. اتلتیکو مادرید رقیب دیرینه‌اش بارسلونا را شکست داد و به این مرحله رسید. منچستر سیتی انگلستان برای رسیدن به این مرحله رقیب فرانسوی‌اش پاریس سن ژرمن را برد و بایرن مونیخ آلمان با پشت سر گذاشتن بنفیکای پرتغال راه خود را به دور نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا باز کرد. بازی های رفت دور نیمه نهایی در 26 و 27 ماه اپریل برگزار خواهند شد و فوتبال دوستان بازی های برگشت را در 3 و 4 ماه می تماشا خواهند کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه عصر است. در ادامه برنامه میشنوید که حکومت پاکستان میگوید افغانستان باید کوشش‌های آن را در تامین صلح در افغانستان مورد اعتماد قرار بدهد، اما یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
تعهداتی که پاکستان امرای ما و امرای کمیسیون چهار جانبه کرده بودند تکمیل نکردند. به همین خاطر ما محتاطانه خوشبین هستیم.
نظر تحلیلگران در مورد صداقت پاکستان در تامین صلح افغانستان چیست؟ وزارت دفاع افغانستان میگوید که به گروه دولت اسلامی در ننگرهار ضربات شدید وارد کرده است. جنگ ها در ولایت جوزجان بیشتر شده است. یک عضو شورای ولایتی میگوید
نیروهایی که در سری پول است فعلا هر کدامش در هر نقطه مصروف است، اما نیروی رزرو در سری پول وجود نداره.
همچنان صحبت در مورد سفر قریب الوقوع رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی و در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه اختصاصی آزادی و شنوندگان را میشنوید.
حالا باید طالبا نگفت، باید درباره گروپ های طالب صحبت کرد. گروپ منصور که در تماس نزدیک با پاکستان است حاضر نخواهد شد برای صلح.
ولی شنوندگان گرامی، در برنامه اختصاصی آزادی و شنوندگان مصاحبه داریم با زلمه خلیلزاد، سفیر سابق افغانستان در سازمان ملل متحد و افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید بر اساس وعده پاکستان قرار است طالبان افغان در دور پنجم نشست چهار جانبه شرکت کنند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه تاریخ دقیق برگزاری این نشست تاکنون تعیین نشده است، اما میزبان آن پاکستان خواهد بود. در این حال وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد به گونه‌ای مخلصانه در روند صلح افغانستان همکار است. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان میگوید بر اساس تعهد اسلام آباد قرار است طالبان در دور بعدی نشست چهار جانبه در مذاکرات حضور بیابند. داواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت با آنکه پاکستان در دور چهارم نشست چهار جانبه تعهد کرده بود که در دور بعدی این نشست طالبان افغان را آماده می سازد تا با حکومت افغانستان داخل مذاکره شوند، اما تاکنون این تعهد از سوی پاکستان عملی نشده است.
تعهداتی که پاکستان امرای ما و امرای کمیسیون چهار جانبه کرده بودن تکمیل نکردن. با این خاطر ما محتاطانه خوشبین هستم. امید ما این هستن که این باری تر نشوه مثل بارای پیشواری که باز پاکستان از تعهدات خود کنارگیری میکنه. فکر میکنیم بسیار دشوار خواهد باشه که باز ما مذاکرات یا اعتماد سر پاکستان داشته باشیم.
به گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، اگر اسلام آباد طبق وعده خود طالبان را در دور بعدی نشست چهار جانبه به میز مذاکرات نکشاند، ممکن اعتماد که اکنون بالای پاکستان صورت گرفته با چالش روبرو شود. به گفته داواخان مینپال، تا کنون تاریخ دقیق برگزاری دور بعدی نشست چهار جانبه تعیین نشده، اما میزبانان پاکستان خواهد بود. پیش از این پاکستان در چهارمین نشست چهار جانبه که با اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا پیرامون صلح افغانستان در کابل برگزار شد، تعهد کرد که در ماه مارچ سال جاری طالبان را به خاطر گفتگوهای صلح آماده می‌سازد، اما این تعهد پاکستان تا هنوز عملی نشده است. در همین حال پاکستان تاکید میکند که به گونه مخلصانه در روند صلح افغانستان همکار است و نباید بالای نیت پاکستان در این راستا با شک و تردید دیده شود. نفیس ذکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز گذشته تا یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد گفت پاکستان از روند صلح افغانستان حمایت کرده و به گونه مخلصانه در آن همکاری میکند.
این درست نیست که در رابطه به روند صلح افغانستان نیت پاکستان زیر سوال قرار بگیرد. هیچ کس نباید در این راستا بالای نیت پاکستان شک داشته باشد. اسلام آباد بر تأمین صلح و ثبات امیشگی در افغانستان به تلاش‌های صادقانه خود ادامه می‌دهد و به همین منظور پاکستان تا کنون از روند صلح افغانستان به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. پاکستان معتقد است که گفتگوهای سیاسی بهترین گزینه برای رسیدن به صلح در افغانستان است.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان از سفر اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به کشورش یادآور شده گفت در ملاقات میان ریچارد اولسن و مقامات پاکستانی فیصله شد تا تاریخ برگزاری نشست بعدی چهار جانبه پیرامون صلح افغانستان هرچی زودتر تعیین شود. نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در ماه جولای سال گذشته برای نخستین بار رسماً در شهر مری پاکستان با هم رو در رو مذاکره کردند. با آنکه خوشبینی ها در مورد کامیابی این مذاکرات در آن زمان افزایش یافته بود، اما با نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، دور بعدی این مذاکرات با تأخیر مواجه شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شنیدید که وزارت خارجه پاکستان گفته است کشورش در روند صلح افغانستان مخلصانه کار میکند و نباید بالای نیت پاکستان به نظر شک و تردید دیده شود. این در حالی است که پاکستان با وجود وعده های متعدد پس از افشا شدن خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان نتوانسته این گروه را به میز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان بکشاند. سوال اینجاست که آیا اسلام آباد واقعا به گونه مخلصانه در روند صلح افغانستان نقش خود را ایفا میکند؟ آیا حکومت افغانستان گزینه دیگری به جز از پاکستان دارد تا بتواند طالبان را آماده مذاکرات بسازد؟ فرشته نگاه همین پرسش ها را در یک مصاحبه با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در میان گذاشته است.
به شورش ها کنترل داره پاکستان، مطابق به اسنادی که دولت افغانستان داره، اظهاراتی که مقامات پاکستان داشتن، سرتاج عزیز ابراز نظر کرد که طالبان در پاکستان هستند، اونا از امکانات در پاکستان برخوردار هستند، ما حداقل نفوذ بالا از اونا داریم، اما اینج یکی از افراد تاثیرگذار طالبان حاضر به نشست در با دولت افغانستان نشدند. برای جلوگیری از جنگ و افزایش خشونت هیچ اقدام موثری را پاکستان انجام نداده است.
اقدام عملی را که شما میگین، چرا پاکستان به کدام دلیل انجام نداده و وزارت خارجه پاکستان چگونه میتونه که بگویه که باید بالای نیت پاکستان در روند صلح افغانستان شک نشوه؟
البته دولت پاکستان قبلا خودش متعهد بود و بخشی از طالبا که بر مذاکره و گفتگو با دولت افغانستان حاضر نشوند به خشونت ها ادامه بدن، دولت پاکستان در برابر از اینا عملیات های نظامی را انجام میده. حالا ما مشاهده میکنیم که اعلامیه طرفدارای اختر محمد منصور که با سازمان استخبارات پاکستان نزدیک هستند و اعلام جنگ میکنن از در افغانستان از کویته رهبری میشن و مجموعه گروه های شورشی در پشاور و کویته فعال هستند. هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از افزایش خشونت ها در کابل صورت نگرفت یا در افغانستان اقدامات و تعهدات پاکستان برآورده نشد. فشار وارد نکرد گروهی از طالبا بیان به میز مذاکره اشتراک بکنند. بنابراین یقینا حکومت افغانستان، مردم افغانستان باید روی اراده و نیات پاکستان نه تنها شک بکنند که یقینا پاکستان از تروریست ها حمایت میکنند.
قسمه که شما میگین باید سر کارکرد پاکستان شک و تردید صورت بگیره، پس آیا نزد حکومت افغانستان کدام گزینه دیگه هست که او گزینه را انتخاب کرده و طالبان را به میز مذاکرات بکشانه؟
برنامه‌های عملیاتی دولت افغانستان در برابر طالبان به گونه دقیق و حسابی به کار برده شود تا طالبان سرکوب شوند. دولت افغانستان متاسفانه از ظرفیت هایی که به دست رس داشته به گونه لازم و شایسته استفاده نکرده، بیشتر به بهانه هایی که پاکستان تراشیده انتظار بیشتر از پاکستان داشته، از روند سال داشته. در غیر از او زمین های زیاده وجود داره برای سرکوب شورشی ها هم در داخل افغانستان هم خارج جغرافی افغانستان، برای از میان برداشتن و متلاشی ساختن هسته رهبریشان در پشاور و کویته. البته دولت افغانستان باید این گزینه ها را روی دست بگیره تا پاکستانی ها معتقد شوند دولت افغانستان میتونه اقتدار ملیش واقعا به نمایش بگذارد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که گفتگوهای سیاسی یگانه راه پایان دادن به ناامنی ها در افغانستان است و انتخاب خوب برای پایان خشونت هاست. هدف از این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شما چگونه تحلیل میکنین؟
با تاسف پاکستانی ها در پای منافع کلانشان هستند که گاهی از طریق فشار نظامی، گاهی از طریق گفتگوهای سیاسی میخواهند به او اهداف دسترسی پیدا بکنند. متحدین بین المللی افغانستان یقینا این مسائل را درک میکنند، فشارهای لازم را به پاکستان وارد کردند، ولی هنوز تاثیراتی که مردم افغانستان از او توقع دارند به دست نیامده. دولت افغانستان باید راههای متعدد دیگر ایران جستجو بکنند و از مجموع امکانات برای فشار آوردن به پاکستان استفاده صورت بگیرد.
صحبتی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، که در مورد صداقت پاکستان و یا بهتر بگویم عدم صداقت پاکستان در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید همکنون فعالیت نیروهای اردوی ملی علیه گروه داعش و طالبان مسلح در چوکات عملیات شفق در ولایت ننگرهار جریان دارد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این عملیات نیروهای امنیتی افغان دستاوردهای خوبی داشته و بسیاری ساحات را از وجود داعش و طالبان مسلح پاکسازی کردند. از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی ننگرهار انجام عملیات شفق را برای نابودی داعش مؤثر دانسته، اما میگویند که ارگانهای امنیتی باید پس از اجرای عملیات قطعات خود را در محلات تصفیه شده جاسازی نمایند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشتن دا از کابل میشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در اثر عملیات زمینی و هوایی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی های اچین و کوت ولایت ننگرهار ده ها افراد وابسته به گروه داعش کشته و شمار دیگر آنها عقب نشینی کردند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو زاده گفت عملیات نیروهای اردوی ملی که از چند روز بدین سو تحت نام شفق آغاز گردیده هنوز هم ادامه دارد تا آن مناطقی که امکان موجودیت گروه داعش و یا هم طالبان مسلح باشد پاکسازی گردد. آقای رادمنش همچنان گفت در این عملیات ها ذخایر سلاح و مهمات گروه داعش نیز از بین رفته است.
در اطراف ولایت ننگرهار خصوصا در ولسوالی اچین و کود داعش یک سلسله فعالیت هایی داشت که در مقابله با او از تیارات و همچنان قوای زمینی و دیگه قوای ثقیله ما که در اونجا مستقر است استفاده شد و تعدادی از یا کشته شدند و تعدادی هم متواری شدند.
محمد رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی عملیات را در ولایت کنر نورستان نیز علیه داعش آغاز کردند که شمار زیادی آنها در آن ولایت از بین رفتند. از سوی هم روز گذشته عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است که در اثر عملیات تیره‌های جد بالای دو مرکز مهم گروه داعش 40 تن از افراد وابسته به این گروه کشته و دو ذخیره‌گاه مهماتشان نیز از بین رفته است. پیش از این وزارت دفاع گفته بود که عملیات نظامی تحت نام شفق از آغاز سال جاری خورشیدی در 9 ولایت افغانستان بر علیه طالبان مسلح و گروه داعش آغاز شده و تا آخر ماه سنبله ادامه می‌یابد. وزارت دفاع در حالی از کشته و زخمی شدن افراد وابسته به گروه داعش سخن می‌زند که پیش از این عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از حضور گسترده گروه داعش در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی کرده بود. در این حال برخی اعضای شورای ولایتی ننگرهار نیز آغاز عملیات علیه گروه داعش را در این ولایت یک گام نیک می‌دانند. ناصر کاموال عضو شورای ولایتی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت باید پس از اجرای عملیات در جاهای تصفیه شده قطعات نظامی را جاسازی نماید تا بار دیگر در آن ساحات مخالفین مسلح و داعش مستقر نشوند.
آرزوی ما این است که دولت باید اونجا که عملیات میکنه باید زوری هم نزدیک عملیات باید کمک قطعات اونجا بانه که تا بعض مردمی که مخالف دولت میباشه که سر خود بالا نکنه و مردمی اونجا که زندگی میکنه و راحت باشه.
در همین حال شماری از کارشناسان امور نظامی بدین باورند که اگر مردم محل با سکتورهای امنیتی همکاری دائمی داشته باشند آنها میتوانند مخالفین مسلح و گروه داعش را سرکوب نمایند. جنرال امرالله امان یک تر از این کارشناسان میگوید در صورتی که نیروهای امنیتی افغان به حمایت و همکاری مردم پسته های امنیتی را در مناطق مختلف ایجاد نمایند آنها می توانند در عملیات ها موفق و دستاوردهای خوبی نیز داشته باشند.
خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید همکنون فعالیت نیروهای اردوی ملی علیه گروه داعش و طالبان مسلح بیشتر شده است توضیحات میداد.
هالو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبری اتر.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بالای ولسوالی صیاد سرپل حمله کرده، ولی مقامات حکومت میگویند که این حملات به عقب زده شده است. به گفته آنان این درگیری حوالی ساعت 12 شب آغاز شد و صبح امروز در 18 کیلومتری مرکز صیاد هم جریان داشت. عالم رحمانیار گزارش دارد که با هم بشنویم.
درگیری شدید شب گذشته در ولسوالی صیاد ولایت سرپل بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت رخ داد. مقام‌های محلی سرپل میگویند که در این درگیری مخالفان عقب زده شده و نیروهای امنیتی میکوشند تا مناطق از دست رفتهشان را دوباره به دست بیاورند. عبدالجبار حقبین والی سرپل اطمینان میدهد که مخالفان توان رویارویی را با نیروهای دولتی ندارند. والی سرپل همچنان گفت:
همین ضربات کوبنده‌ای را که در طی 13 14 ساعت گذشته نیروهای امنیتی شما به پیکر دشمن وارد کرده، مطمئن نشون که دشمن این طاقت و توان نداره. من مطمئن هستم که در مرحله اول که اینا نتونستن ضربات را بر ما وارد بکنن یا تلفات سنگینی را بر ما وارد بکنن یا اسارت نیروهای ما داشته باشن یا جبهات ما را قلقم بکنن، من مطمئن هستم که زور اولیشون بودن و از این به بعد فکر نمیکنم که دیگه اونا وقدر توان قوی داشته باشن که کار را بکنه. ما ان شاء الله به مردم با عزت سرپل اطمینان میتیم که لطف خداوند شامل حال ما و شما باشه، شما حمایت و همکاری نیروهای امنیتی و حکومت محلی تون باشین و اونا ان شاء الله کار را نمیتونن انجام.
والی سرپل علاوه کرد که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بالای قریه های قفلاتون، اولقان قشلاق و بلنگوری حمله نموده این قریه ها را تصرف نموده بودند. با گفته والی سرپل فعلا مخالفان دوباره عقب زده شده، جنگ در قریه قفلاتون در فاصله 18 کیلومتری ولسوالی سیاد ادامه دارد، اما تاکنون در مورد تلفات این درگیری از هر دو طرف جزئیات دادن نشده است. هرچند مقام های محلی میگویند که مخالفان توان رویارویی را با نیروهای امنیتی ندارند، اما اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل هشدار می‌دهد که اگر نیروهای دولتی در میدان نبرد پشتیبانی نشود، احتمال می‌رود که مخالفان مسلح دولت اداره بخش ولسوالی‌ها را به دست بگیرند. این عضو شورای ولایتی سرپل به ادامه می‌گوید:
نیروهایی که در سرپل است فعلاً هر کدامش در هر نقطه مصروف است. این نیرویی که باید موجه کمک رای شود به او داده، ما نیروی رزرو در سرپل وجود ندارد. ما تقاضامون این است که هر چه عاجل از خود مرکز یا از مزار شریف دوجه نیروی کمکی فرستاده شد.
ولایت سرپل در شمال کشور یکی از ناامنترین ولایات به شمار می رود که به گفته مقامات محلی از 3 روز به این سو جنگ در ولسوالی های سیاد، سوزمقله و سانچارک این ولایت جریان دارد که در این درگیری ها به هر دو طرف تلفات وارد گردیده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel!
Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته آینده به عربستان سعودی سفر کند. هدف از این مسافرت بهبود روابط میان واشنگتن و ریاض خوانده شده است. اینکه چرا روابط میان دو متحد نیاز به بهبود دارد، در این گزارش می‌شنویم که مصطفی صدیقی با نگاه به خبرگزاری‌های بین‌المللی تهیه کرده است.
این 4 سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ریاض است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس به نظر می آید که عربستان سعودی از اوباما ناراض است، عمدتاً به دلایل توافق هسته‌ای با ایران و همچنین به خاطر قیام‌ها در شمار از کشورهای شرق میانه. با اساس گزارش ریاض و واشنگتن به طور مشترک علیه گروه دولت اسلامی می‌رزمند، ولی عربستان سعودی از اوباما می خواهد که موقف سخت را در برابر رژیم بشار اسد اتخاذ کند. اوباما پیش از آن که رئیس جمهور آمریکا شود، اتحاد میان آمریکا و عربستان را رد کرده بود و روابط میان دو کشور در هر دو دور ریاست جمهوری اوباما با تنش به همراه بوده است. به اساس گزارش، ملک سلمان شاه سعودی پارسال از اشتراک در نشست سران کشورهای خلیج به دعوت اوباما در کمپ دیوید خودداری کرده بود. با وجود این همه، با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، راب مالی یک مشاور ارشد اوباما گفته است که در روابط میان واشنگتن و ریاض پیشرفت واقعی به میان آمده است. مالی گفته است که در یک سال گذشته نشست‌های بیشمار در سطوح مختلف میان مقامات دو کشور انجام شده است. در سفر به ریاض، اشتون کارتر وزیر خارجه آمریکا نیز همراه اوباما است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوباما روز چهارشنبه با شاه سلمان خواهد دید، روز پنجشنبه هم در نشست سران شورای همکاری خلیج اشتراک خواهد کرد. قصر سفید گفته است کارتر هم پیش از آغاز این نشست روز چهارشنبه با همتایانش ملاقات خواهد کرد. به گفته راب مالی، آمریکا با شورای همکاری خلیج روابط عمیق دارد و به گونه مثال او از تلاش‌های مشترک برای حل بحران‌ها در لیبیا و یمن یاد آوری کرد. به گزارش فرانس پرس، آقای مالی گفته است وضعیت در یمن نسبت به یک سال گذشته بسیار خوب شده است، اما او گفته که کارهای زیاد هنوز باقی است که باید انجام شود. او به توافق آتش بس در یمن اشاره کرد که قرار است به روز یکشنبه نافذ شود. با اساس گزارش مالی از تلاش های امریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در سوریه هم یادآوری کرد، ولی گفت آتش بس میان گروه های متخاصم به طور مطمئن نافذ نشده و به کار بیشتر نیاز است. قرار است اوباما شب پنجشنبه از ریاض ابتدا به بریتانیا و سپس به جرمنی نیز سفر کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارون سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. امید مرزبان در استیدیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نظامیان افغان در یک شبانه روز گذشته با شورشان مسلح حداقل در 11 ولایت افغانستان درگیر بودند. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه میگوید که در این درگیری ها بیش از 74 شورشی کشته و 11 جنگجوی دیگر زخمی شدند. والی کندوز گفته است مخالفان مسلح دولت بالای شهر کندوز و 6 ولسوالی این ولایت حمله کردند. اسدالله عمرخیل به خبرنگاران گفت حمله شورشیان عقب زده شده و در این جریان نزدیک به 30 شورشی کشته شدند. رئیس جمهور ایران تعهد کرده که کشورش پناهجویان افغان را به طور اجباری اخراج نخواهد کرد. حسن روحانی در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان وعده سپرده که تلاش خواهد کرد تا زمینه ثبت نام همه افغانهای مهاجر را در ایران فراهم سازد. آلمان و فرانسه از صدر اعظم جدید اوکراین خواستند تا به زودی ممکن اصلاحات اقتصادی و تفاهم نامه منسک را برای پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین عملی کند. مقام‌های ترکیه در این کشور صفحه اینترنتی خبرگزاری سپوتنیک روسیه را بستند. سپوتنیک خبرگزاری دولتی روسیه است. حداقل 9 نفر در نتیجه یک زلزله نیرومند در ژاپن هلاک شدند. مقام‌های رسمی گفتند که در این رویداد صدها تن دیگر در جنوب این کشور دیروز زخم برداشتند. و پس از قرعه‌کشی دور نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام قهرمانان اروپا، چهار تیم راه یافته به این دور حریفان خود را شناختند. بایرن مونیخ آلمان در برابر اتلتیکو مادرید قرار گرفت و منچستر سیتی انگلستان حریف ریال مادرید اسپانیا شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم خلیل سلطانی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
سازمان ملل متحد تلاش می کند تا برای بهبود یافتن اقتصاد زنان افغان یک تعداد پروژه ها را با همکاری دونرهای بین المللی عملی کند. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این موضوع را مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در کنفرانس ماهانه خشونت علیه زنان در ولایت ننگرهار بیان کرد. نام برده افزود قبل از این هم اداره سازمان ملل متحد برای بهبود ورزیدن اقتصاد زنان در این ولایت یک تعداد پروژه ها را عملی کرده است. و مسئولین اتاقای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که در سال 1395 صادرات افغانستان 3% افزایش یافته است. میرزمان پوپل رئیس انکشاف صادرات این اتاق به رادیو آزادی گفت که سال گذشته از افغانستان سبزیجات و میوه بیشتر صادر شده است.
از اون که صادرات رو مجبوری دول بینجه تاو و اصل و راتی ها میلیون دالت در ذکت رسیده لیو که تقریبا درین چیز منگه افزایش در لوده درین نوی صادرات میپاره.
به گفته او اگر پاکستان سال گذشته در بخش تعرفات مشکلات را ایجاد نمی کرد، صادرات افغانستان به طور چشمگیر افزایش پیدا می کرد.
اخبار اقتصادی بود از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد ظریف نظر میزبان برنامه آزادی و شنوندگان است که در این برنامه اختصاصی مصاحبه دارد با زلمه خلیلزاد، سابق سفیر آمریکا در افغانستان و ملل متحد. آقای خلیلزاد در این صحبت خود در مورد کتاب نوش که به چاپ رسیده و همچنان درباره صلح افغانستان و مشکلاتی که در راه صلح افغانستان وجود دارد توضیحات می‌دهد. اما قبل از آن که برنامه آزادی و شنوندگان را آغاز کنیم، صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
بر اساس گزارش تازه‌ای که در مجله تغییر اقلیم طبیعت چاپ شده است، الا پایان قرن 21 میلادی در اثر گرم شدن اقلیم زمین، گرمای مرطوبی که در سطح خلیج فارس به وجود می آید از حد تحمل انسانی خارج خواهد بود. جرمی پال، پروفسور پوانتون ماریمونت لس آنجلس آمریکا و یکی از مؤلفان این گزارش میگوید در صورتی که کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای ادامه نیابد، موج گرمای شدید که هر 10 تا 20 سال اتفاق خواهد افتاد از حد تحمل یک انسان جوان و صحتمند خارج بوده، وجود انسان نخواهد توانست حرارت معین 37 درجه سانتیگراد بدن و 35 درجه جلد را ثابت نگه دارد. این تفاوت درجه حرارت بین بدن و جلد انسان باعث آن می شود تا انسان بتواند با گرمای شدید به طور خاص زمانی که هوا مرطوب است مقابله کند. جرمی پال به خبرنگاران گفته است: اما اگر آمیزش گرما با رطوبت هوا به مرحله ای برسد که بدن انسان نتواند خودش را سرد بسازد، به گرم شدن آغاز خواهد کرد. این مرحله اندازه‌گیری گرما که به نام ویت بالد بیاد می شود، تناسب سطح رطوبت 50% هوا با 46 درجه سانتیگراد با اندک افزایش یا کاهش در تناسب این دو فاکتور است. در این گزارش گفته می شود در همچو شرایط بدون موجودیت سردکن، قبل از آن که بدن انسان به خاموش شدن آغاز کند، صرف می تواند 6 ساعت زنده باقی بماند. و به دلیل شرایط اقلیمی، فعالیت‌های خارج از اماکن سرپوشیده مانند مراسم حج برای مسلمانان میتواند به یک تهدید برای حیات مبدل شود. بر اساس این گزارش، با آنکه در منطقه خلیج فارس سطح درجه حرارت در شهرهای مکه و جده بلندترین نخواهد بود، ولی با آن هم حیات را تهدید خواهد کرد. به عقیده مؤلفان این گزارش، در همچو شرایط تعداد زیادی از فعالیت‌های صنعتی، ترانسپورتی، ساختمانی و زراعتی نیز پر از مخاطره خواهد شد. در حال حاضر در هیچ منطقه جهان درجه حرارت هوا از حد مقیاس ویت بالد عبور نکرده است. اما به نوشته کریستوف چار، دانشمند اینستیتوت علوم اتمسفر و اقلیم زوریخ آلمان، به تاریخ 31 جولای سال جاری میلادی بندر محشر در ایران به این مقیاس خیلی نزدیک شده بود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر در مورد مذاکرات صلح با مخالفین مسلح زیاد صحبت می شود و اگر شنیده باشید، ما هم مصاحبه مفصلی هم با محترم دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان، در امور عراق داریم و ما قسمت‌های آن را در بعضی از برنامه‌ها خدمتتان تقدیم نمودیم. و اما در این پروگرام این مصاحبه را به شکل مفصل نشر می‌نماییم. امیدوار هستیم که مورد پسند شما قرار گیرد. استاد محترم، در این روزا ما در فیسبوک ها بعض مطالب دیدیم که از زبان شما میگوین که گویا شما از مذاکرات صلح آقای حکمتیار گویا حمایه عام تام کردید. ما گفتیم که حقیقت موضوع را از زبان خود شما بشنویم.
سلام بر شما و شنونده‌هایتان.
تشکر.
ما چیزی درباره از این موضوع نگفتیم در سوشال میدیا، نه در جای دیگه تا به حال.
در مجموع صاحب، اگر از نقطه نظر سیاست امریکا و از تجارب شما اگر فکر بکنیم، در این اواخر راجع به صلح مذاکرات و صلح زیاد صحبت میشه، مخصوصا در طرف افغانستان بعض علاقمندیان نشان داده شد که گویا اگر آقای حکمتیار هم به این پروسس بپیونده بد نمیشه. منتها در اینجا خلاصه کل مطالب است که آقای حکمتیار اسمشان در لیست سیاه است، یعنی طرف امریکا اگر از لیست سیاه بیرون بکنن این مسئله ممکن است یا نیست؟
این فرق میکنه که موقف حکومت افغانستان چی است، یکی. دو، فرق میکنه که چه قسم موافقه صورت میگیره و آیا درباره مسائل مهم آقای حکمتیار و گروهشان طرفدار همکاری هستن یا نه. در قسمت افغانستان چیز مهم ایست که آیا قانون اساسی افغانستان قبول میکنن؟ آیا ای که از استفاده اسلحه به ضد حکومت افغانستان و مردم افغانستان برای همیشه ترک میگن و آیا قبول میکنن که حکومت و سیستم فیری در افغانستان مشروع است و به موافقای از این حکومت، توافقاتی که حکومت داره با دنیا به شمول موافقه امنیتی که وجود داره بین افغانستان و امریکا و قوای امریکا و قوای ناتو در چارچوب از موافقه در افغانستان، تا وقتی که افغانستان ضرورت داره به این موافقه هستند و مسائل مثل از دی. اگر به این مسائل موافق باشند، خب این فیصله مربوط به حکومت افغانستان است، اما این یک قدم مثبت خواهد بود. تا جایی که مربوط به حکومت امریکا و لیست است، او از خود شرایط داره برای بیرون شدن از لیست، یک پروسیجر وجود داره برای برآمدن از لیست. اگر قدمای گرفته شود که بتونه به اساس او پروسیجر اینا از لیست خارج شده بتونن، این امکانش هست. اما قسمی که پیشتر گفتم، چه در رابطه با حکومت افغانستان با مسئله صلح و چی برآمدن از بسیار شرایط و پروسیجرهایی وجود داره که باید تعقیب شود، اما به صورت کلی باید گفت که هرقدر گروپایی که مخالف هستن حاضر باشن در چارچوب قانون اساسی افغانستان جنگ تخت بگوین، از رای سیاست و تفاهم و توافق مشکلات حل بکنن، یک قدم مثبت برای افغانستان است.
استاد محترم، درمی اواخر روی مسائل صلح در افغانستان زیاد صحبت میشه، منتها در عمل جنگ ها هم افزایش یافته است. از نقطه نظر شما مذاکرات چه قسم شوه که این جنگ ها کم شوه؟
فکر میکنم که تا وقتی که حکومت پاکستان، به خصوص که آل تقریبا حکومت نظامی شده دوباره در پاکستان با وقایع آخر، تا که اردوی پاکستان و ISI به این نتیجه نرسه که دوام جنگ و استفاده از طالب ها و گروپ افغانی به ضد افغانستان به منفعت پاکستان نیست و یک حل سیاسی به منفعت پاکستان است، فکر کنم که طالب ها، حالا باید طالب ها نگفت، باید درباره گروپ های طالب صحبت کرد. گروپ منصور که در تماس نزدیک با پاکستان است حاضر نخواهد شد برای صلح، تا پاکستان به اینا نگوید که اگر شما حاضر به صلح نمیشین، نمیتونین از پاکستان نزیب با فعالیت کنین و از پاکستان استفاده بکنین، و تا به حالی کار نشده. اینا هنوزم به فکر ما به یه حساب هستن که شرایط به نفع زیاداره پیش میره، قوای امریکا کمتر میشه، مشکلات در داخل حکومت وحدت ملی است و این فصل جنگ بیلانس بیشتر به نفع از اونا تغییر خواهد داد. ما طرفدار کم نشدن قوای امریکا هستم که فعلا پلانی است که تا آخر سال قوا از 10,000 به 5,000 به فکر من پیش از وقت است. دوم، طرفدار هستم که حکومت هرچی بیشتر در کار خود موفق‌تر با وحدت بیشتر از نگاه مسائل امنیتی، از نگاه مسائل اقتصادی پیشرفت بکنه، این به نفع صلح در افغانستان است. و سوم، چیزی که حکومت و امریکا باید یک جای تعقیب بکنن ایست که با گروپ های مختلفی که حال تشکیل شده در طرف طالبا تماس ها گرفته شوه و کوشش شوه که مشکلات داخلی طالبا را هرچی بیشتر ساخته شوه و در نفاق طالبا، در نفاق بیشتر طالبا میشه که روی جنگ زیادتر بین حکومت، بین مردم افغانستان و طالبا گرفت و برای شکست طالب ها چانس بهتر ساخت و حتی برای رسیدن به صلح وقتی که او طرف ضعیف‌تر شود نظر و مشکلات داخلیشان ای به نفع صلح بالاخره در افغانستان خواهد بود. پس زیادتر توجه به این مسئله باید شود و وقت خود به امید از اینکه طالب میآید به میدان صلح در حالی که دروازه صلح باید باز شود برای ملاقات آمادگی باشه. اما اصل کار، اصل توجه روی این موضوعات نفاق داخلی طالبا و استفاده از اون نفاق کار بیشتر صورت بگیره. یک استراتژی جدید کار است برای تفاهم یا برای صلح در با طالبا و اون دو جنبه باید داشته باشد، جنبه آمادگی با صحبت با منصور و در پهلویش تماسا با این گروپ های دیگه، همکاری با این گروپ های دیگه تا وضع توکل جیشی طالب در حال تغییر است و با حکومت نیز باید طرز کار خود با نظرداشتش تغییر در شرایط تغییر بده.
منتها در افغانستان افکار عمومی آمه قسم تجلی میکنه تا جایی که پیام ها که به ما میرسه سیب میگن کل گپ در دست امریکا است، یعنی امریکا میگن باید جدی مسائل فکر کنه، در حال که حال امریکا در غم خود از انتخابات است، یک سال شاید دربر بگیره که مسئله انتخابات یک طرفه شوه، در این یک سال طرف مقابل طالبا از این فرصت استفاده نخواد کردن؟
اونا ممکن به این فکر باشن طالب ها که صبر کنن و ممکن پاکستان به این فکر باشه که چرا یک کردیت به حکومت فعلی امریکا اگر حتا بخواینم که در افغانستان صلح به که من سوال دارم و اطمینان ندارم که اینا این کار میخواین. مثلا اگر قبول کنیم که حتی فرضیه واری که اینا ممکن علاقه داشته باشن که از خاطر امریکا یک قدم به این طرف بگیرن، ممکن به این فکر باشن که چرا این کردیت برای حکومت که دلار بیرون رفتن از و یک چند ماهش مانده حکومت آقای اوباما و چرا صبر نکنیم تا این کردیت از حکومت نوی امریکا بگیریم. این امکان داره که در حساب پاکستان باشه، اما از نگاه دیپلماسی روزمره امریکا حکومتش جابجاست، وزیر خارجه داره، رئیس جمهور داره، اینا مسئول هستن، کار خود میکنن. دیدن که آقای کری رفت به کابل، این طالبا هستن که همکاری دوستای آیسایشان که یک بازی دارن میکنن. از یک طرف پاکستان با حکومت افغانستان و با امریکا و با چین وعده دادن که طالبا را حاضر میسازن که بیاین در میز مذاکره، اما تا حال کار صورت نگرفته. از دیگه طرف غیر مستقیم یا تماس میگیرن یا مستقیم با امریکا که ما که حکومت افغانستان نمیخوایم بشینیم، اما که شما میخوایم بشینیم، که میخواین یک عدم اطمینان در رابطه بین امریکا و افغانستان اینا بیارن. مسئله ایست که اینا هنوز جدی نیستن در صلح با حکومت افغانستان و با نظام فعلی در افغانستان. اینا میخواین هرچی بلانس قدرت در روی زمین به نفع خود تغییر بدن و همچنان از نگاه دیپلماسی بین المللی برای خود یک مقام بالاتر به دست بیارن. از این خاطر میخواین که با امریکا تنها بشینن. چند بار در چند هفته گذشته اینا اشاره کردن که ما که امریکایی ها میخواییم بشینیم صحبت کنیم، که حاضر هستیم در قطر با امریکایی ها بشینیم صحبت کنیم. این بازی های از اینا نشاندهنده عدم جدی بودن از اینا در مسئله صلح در داخل افغانستان است. برای از اینکه به صلح حقیقی در افغانستان بیاید، حکومت افغانستان و طالب باید گروپ کلانش که منصور است، منصور و گروپش باید حاضر به مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شوند. و تا وقتی که کارتور را نگرفته پیش من سوال می باشد که آیا یا در قسمت مسئله صلح جدی هستن یا نه. نتیجه گیری فعلی من ای است که اینا در قسمت صلح فعلا جدی نیستن.
استاد محترم، همچنان ما یک خبر خوش درباره شما شنیدیم. کتاب شما چاپ شده و در بازار است. اول خو بسیار زیاد تبریک میگیم براتون چاپ کتابتان. دوم، تا حال به دست ما نرسیده، هنوز با محتوایش کاملا آشنا نیستیم، منتها از زبان خود شما میخواهیم بشنویم یک معلومات به شنوندگان عزیز ما در مورد بدین که یک تصویر داشته باشیم از کتاب شما.
دار تشکر، لطف کردین، خدا شما را زنده داشته باشه. بله، یک کتاب چاپ کردیم درباره زندگی خود تا به حال. شروع میشه کتاب با بحث درباره زادگاهم که در افغانستان در مزار شریف که چطور بود، در او وقت اوضاع در افغانستان درباره تاریخ افغانستان برای اینکه بسیار غلط‌فهمی ها هست در دنیا درباره افغانستان تاریخ بسیار پر افتخاری که افغانستان قرن‌ها پیش داشته بسیار کسا متوجه دو نیستن که شهرهای افغانستان مراکز امپراتورای بزرگی بود. افغانستان یک وقت پیشترترین رفته‌ترین منطقه دنیا بود و چطور چی شرایط سبب شد برای تغییر اوضاع تا شرایط به قسمی که فعلا رسیده است درباره آمدن خود به امریکا کم چطور بود و بعد از او برفتن به بیروت و درس خواندن در اونجا و درباره کارهایی که بعد از آمدن دوباره به امریکا و ختم تحصیل در امریکا کی در پوهنتون امریکا در مراکز علمی امریکا و باز در حکومت امریکا خصوصا در قسمت جهاد دوریش که چی سیاست امریکا تعقیب کرد دلایلش چی بود چی اشتباهات شد بعد از رفتن قوای شوروی از افغانستان چی اشتباهات صورت گرفت باز درباره دوره دهه 90 و باز حمله سپتامبر 9/11 و بعد از او باعث نماینده خاص چی مسائلی بود در بون که صورت گرفت برای با وجود آمدن حکومت جدید و باز دوره سفارت کارهایی که شد مسئله پاکستان به خصوص و رابطه افغانستان و پاکستان و بازی پاکستان و سیاست امریکا در او قسمت تا امروز همچنان در قسمت مسائل عراق هم چند چپتر کتاب داره و همچنان در باره مسئولیت در ملل متحد و بالاخره باز نتیجه گیری های عمومی که چطور میشه یک سیاست بین ملی برای آینده است از طرف امریکا و در شرایط امروز که انتخابات در اینجا صورت میگیره یک بحث هست درباره رول امریکا در آینده و ما هم در این کتاب بالاخره نتیجه گیری کردیم که با در نظر گذشته چه نقاط ضعیف استراتژی و طرز کار امریکا داشته و دو میشه او نقاط ضعیف قوی تر ساخت و چه سیاست یا استراتژی امریکا برای آینده باید تعقیب کنه. از این نگاه ممکن دلچسپ باشه کتاب نه تنها برای کسایی که میخواهند در امور دیپلماسی و استراتژی و فلان گذاری یاد بگیرن از تجارب ما بلکه همچنان برای جوانای چی از افغانستان و چی از جای دیگه که چطور میتونن که آدم از یک جای مثل مزار شریف که در اونجا متولد شدم بیایه بتونه مقامات بسیار بالا را به دست بره و یک کمک کرده بتانه.
استاد محترم در مورد موفقیت شما و افتخارات شما هیچ جای شک نیست، کلگی میفهمه و حتی در مورد کتابتان بعض اخبارهای بین‌المللی رقم نیویورک تایمز اینا هم چیزای چاپ کردن. روی از او صحبت کردن فخرم که اضافی است برای اینکه کلگی میشناسن تکرار احسن ضرور نیست، من تا ما افغان‌ها زیادتر به نقاط منفی علاقه داریم. در این از مشتبهاتی که گفتین یکی از ایره اگر به ما بگوین و اگر در انتخابات آینده اگر جمهوریت خواها موافق شوند بازم شما رول خواهد داشتین که تایی اشتباهات در سیاست امریکا اصلاح کنین چه؟
دو اشتباه کلانی که ما در بارش از نقطه نظر استراتژی صحبت کردیم تا جایی که ربط داره به افغانستان، یکی بعد از برآمدن قوای اتحاد شوروی بود که بجای از این که وقتی که معلوم شد اوسامه براین گرچی ترزیه امریکایی بود که اتحاد شوروی هیچ وقت افغانستان نخواد براین،
بله
استراتژی بود که چطور بودن اتحاد شوروی در افغانستان گران برای اتحاد شوروی بسازد. اما وقتی که اتحاد شوروی برآمد او فرضیه غلط ثابت شد. بجای از این که تغییر در سیاست و با افغانها و کشورهای دیگه که در منطقه نفوذ داشتن بالای گروه های مختلف افغان که در جنگ در جهاد با اتحاد شوروی بودن کمک بکنند و یک حکومت وحدت ملی را در افغانستان جا به جا بکنند که چانسش بود به فکر ما در رو وقت و کتاب درباره این مسئله مفصل معلومات هم میده و بحث هم میکنه درباره این موضوع. امریکا پای خود از افغانستان و منطقه میکشه، میگه هدف بزرگ ما که اتحاد شوروی بود برآمدنش یا شکستش او به دست ما آمد. پس این عدم توجه دور نگاه کردن امریکا از افغانستان سبب میشه که یک جنگ داخلی شدید صورت میگیره که کابل از
تباییش کسایی که در کابل بودن دیدنش و سبب به وجود آمدن طالبا و آمدن القاعده در افغانستان میشه که یک قیمت بزرگ را امریکا بالاخره میپردازه با جنگ در افغانستان و منطقه بر از بین بردن القاعده و تغییر در افغانستان. بعد از 2001 اشتباه بزرگ به فکر ما که امریکا کرده ای بود که کتاب درباره از این هم بسیار بحث مفصل داره، او مسئله عدم حل مشکل پایگاه های طالب در پاکستان و بازی دو طرفه پاکستان که هم خود دوست امریکا نشان میداد و هم دشمن امریکا بود، عدم تعقیب یک سیاست موفق در این قسمت شبای یا یک مشکل کلان دوم در سیاست با افغانستان در 40 سال گذشته بوده. کتاب درباره ازی دو موضوع قسمی که پیشرم گفتم بحثایی داره که چرا این اشتباهات صورت گرفت و چی راههایی وجود داره برای یک حکومت دیگه در آمریکا که از این تجارب چی یاد و چطور موفق‌تر کار بکنه بر رسیدن به اهداف یک افغانستان موفق‌تر باشد. این مسائل جزء مهمی از کتاب است.
اما بخش سوال من ماند که اگر در انتخابات حزب که طرف شما طرفدارش است این موفق شوه، شما بازم یک نقش خواهد گرفتین در اصلاح امی سیاست ها یا نی؟
خب این خوبه زود است که درباره این مسئله صحبت کرد. این فرق میکنه که کی از حزب محافظه‌کار بالاخره انتخاب خواهد شد و او باز از طرف مردم امریکا به حیث رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و چی سیاست او رئیس جمهور خواهد داشت در امریکا فعلا یک بحث بزرگی در رول آینده امریکا وجود داره. باز از کسایی که در حزب محافظه‌کار هستند نقاط نظر دارن، میخوان امریکا هرچی پای خود از دنیا بکشه و متوجه مسائل داخلی باشه، درس های به فکر من غلطی را گرفتن از عراق و افغانستان و جای ازی که سر ازی بحث کنن که چطور سیاست موفق تر در اون منطقه داشته باشن، از اشتباهات گذشته یاد بگیرن برای یک سیاست بهتر و موفق تر. بعضی طرفدار این فکر هستن که امریکا باید از کمک و کشورسازی یا کمک کردن به مردم افغانستان و مردم عراق که یک کشور موفق باشن که تشکیلاتشان به قدر قیو باشه که خودشان بتانن مشکلات خود از نگاه امنیتی حل بکنن، میخواهن پای خود را از افغانستان و عراق بکشن و زیادتر میگن باید ما متوجه مسائل داخلی خود باشیم. ما با این افکار موافق نیستم. خو هنوز زود است که ببینیم کی بالاخره انتخاب خواست از حزب ریپابلیکن یا جمهوری خواه و از او خاطر بحث درباره ازی که چی خواهد شد، چی اشخاص کمک خواهد کرد با اونها زود است. در این زمان طبعا داشتن یک رول مربوط است به رئیس جمهور آینده که آیا تقاضا میکنه به کمک و آیا موافقه شده میتونه با اون نفر درباره سیاست. من میشه از مک رئیس جمهور تقاضای کاری کرده درباره مثلا افغانستان یا عراق بحث کردیم اول که قسم یک سیاست باید تعقیب شوه برای موفقیت. از او خاطر تشکر از سوال، اما هنوز دوست است که جواب با اطمینان داد.
محترم دکتر صاحب ظلمای خلیلزاد، یک جان تشکر صاحب از مصاحبتان.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.